الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، بعد از یک مرحله از تتبع ما خودمون وارد روایات شدیم. اولین روایت، روایت ابن حنظله بود که من فکر کنم به قرار خوبی رسیدیم، با اینکه تقریبا هر چه اشکال راجع به روایت بود ما متعرض شدیم، ولی روایت زمین نخورد. روایت هم از نظر سند سالم ماند، هم از نظر دلالت بر لزوم ترجیح. البته راجع به ترتیب مرجحات، تعداد مرجحات، اینو باید بذارید ببینیم چه تصمیمی میگیریم. ممکنه ترتیب مرجحات و تعداد مرجحات کم و زیاد بشه، اشکالی هم نداره. به ما یاد دادن بزرگان فن که می شود روایات رو تفصیل در حجیت داد، تفصیل در حجیت داد، یه بخشش رو گرفت یه بخشش رو رها کرد. امروز با استمداد از توفیق خداوند میریم سراغ روایت دوم. میخواید متن روایت رو با هم پی بگیریم، اولا با روایت آشنا بشیم، بعدم یه مقایسه کنیم بین این روایت و رفیقش، روایت قبلی. روایت در صفحه 16-14 اوال لعالی، بارها گفتیم این کتاب گاهی اوالی ثبت شده گاهی قوالی، از مرحوم ابن ابی جمهور احصائی، از علماست. ایشون میگه که روال علامه، بس خودش سندی نداره، از جناب علامه هلی نقل میکنه. علامه هم مرفوعاً الی زرارت ابن اعین، مرفوعه مستظهر دینا جسارته، چون ضبط میشه، یعنی سند یه دفعه اوج گرفته رفته بالا رسیده به زراره، رفعه الی زراره گاهی تعبیر میکنن، یعنی این وسط همه افتادند. مرفوعاً الی زراره، جناب زراره میگه که خدمت آقا باقر العلوم علیه السلام عرض کردم، جعلت و فداک، یعتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان، دو خبر دو حدیث. آیا خبر و حدیث فرق داره اینجا که اینطور اومده؟ خبر یعنی مثلا به عنوان یک واقعه فارغ از نقل قول شما، یعنی فارغ از سنت. حدیث یعنی مبین سنت. در هر صورت خیلی فرق این دو کلمه برای ما معلوم نیست، حالا بعضی ها چیزایی گفتن، مهم نیست. دو روایت از شما میرسد ناسازگار، فبعیهما آخذ، منی که فهمنده نستم، منی که میخوام استنباط کنم، اینجور میشه دیگه، این جناب زراره اینجا حالا فهمنده یه نست استنباط میخواد بکنه و عملم بکنه، حالا چه مرجع تقلید باشه چه نباشه. امام فرمودن یا زراره خوز به ما اشتهر بین اصحابک و دع اشراز نادر. ببین کدام مشهورتره. روایت اومده راجع به طهارت اهل کتاب، مثلا آمده عدم طهارت اهل کتاب. ببین تو فضای کوفه، فضای مدینه، تو روایات قبلن هم بحث کردیم تو اون مقبوله که اشتهره یعنی شهرت روایی کدوم طرفه یا شهرت چی بود؟ فتوایی دیگه. الزاماً اینا با هم نیست، ولی حالا اون زمان ها شاید بگیم با هم بوده. این یه نکته که میخوام امروز اضافه کنم، اون روز نگفتیم. درسته الان مثلا ممکنه یه چیزی از نظر روایت روایتش محکم باشه، مشهور باشه، محمدون ثلاث آورده باشند، ولی تو فتوا موقعیت متزلزلی داره. برعکسش هم هست، کسی کار بکنه پدیده هایی که احکامی که بین اصحاب خیلی قویه، ولی تو روایات شهرت نداره. اگه کسی این کارو بکنه، کار تتبعی خیلی کار قشنگی میشه، یک تتبع میدانی میخواد. البته باید قدر متیقنها رو بگیره. مسائلی که شهرت روایش یک طرفه، شهرت فتوایش یک طرف دیگه، اینا کسی در بیاره کمک میکنه برای بعدیها. یک کار تتبعی میخواد، وقتی بذاره تتبع کنه. حالا اینجا امام میفرمان که اونی که مشهور بین اصحاب، شاید حالا بگیم شهرت روایی، حالا اینجوری فرض کنیم، یا اون روایت مشهوره. ما که قبلا بیشتر شهرت فتواییش رو تعیین کردیم، گرچه گفتیم باشه تا آخر بعدن تصمیم میگیریم. فقلت یا سیدی مولای من، انهما معن مشهوران مرویان معصوران عنکم، هر دو از شما روایت شده، مشهورم هست، هیچ طرفشم بودار نیست. اینجور بگیم هم روایات طهارت اهل کتاب کذا، هم روایت عدم، اینه که دارم میگم واقعی هستا، هم روایات مغرب به غروب آفتاب هست، مرویان مشهوران، هم روایاتی که میگه به زوال حمره مشرقیه، یه 12-13 دقیقه بعد از غروب آفتاب، هر دوش هست. نمیشه بگی که حالا ممکنه تو یک رتبه کامل نباشن، اما اینقدر فاصله نیست که یکی مشهور باشه یکی شاذ و نادر باشه. امام فرمودن خذ به قول اعدله ما اندک و اوثقه ما فی نفسک، اونی رو بگیر که از این دوتا راوی اعدل است و اوثق است در نزد تو. مشخص اعدل یعنی اهل تقوای بیشتر، اوثق یعنی اطمینان بخشتر تو حرفش. گاهی وقتا یک کسی اعدله، ولی مثلا به دلیل فراموشی یا شروعی کار چه میدونم، گاهی آدم یا مثلا دعوش نیست، نقل با واسطه میکنه، اوثق نیست. اما بعضی وقتا نه، افراد اوثقن. اوثق یعنی نسبت به حرفشون، اعدل نه، رفتار کلشون. اون که اعدل و اوسقه اونو بگیر. حالا جالبه اینجا یه دقتی بکنید، این نسخه امام برای مثل زراره و حالا کسانی که اصل امام هستن و معمولا قول امام با یک واسطه بهشون میرسه، یعنی امام تو این روایت یه فرضی دارن، این تو روایت عمر ابن حنظله نگفتیم، حالا داریم میگیم. فرض امام اینه که بین این شخصی که حدیث متعارض بهش رسیده تا امام چند نفر واسطه است؟ یه نفر از امام شنیده، اون حالا داره مثلا برای زراره میگه. یه نفر دیگه هم از امام زدشو شنیده، داره برای زراره میگه. لذا امام فرض کردن بین این شخصی که الان گیر کرده و روایت متعارضه تا خودشون یه نفره. اینه که میگن اوسقه هما اعدلو هما، صیغه مفرد میارن. حالا اگر مثل ما باشیم، ماهایی که تازه تا کلینیش، حالا بعدش دیگه واسطه ای نداریم، یا تا شیخ توسیش یا تا جناب صدوقش، 5-6 تا گاهی 7-8 تا واسطه است، بستگی به امامش هم داره. و اون وقت دیگه اوسق و عدل رو باید تو همه مراتب، درسته؟ یعنی باید روایت رو نگاه کنیم که در مجموع راویان این روایت اوسقن تا راویان اون روایت ب، این تو میشه دیگه، و عدلند و افقهند. وقت اینجاست که هیچی به هم میرزه. گاهی وقتا مثلا واسطه دوم تو این عدله، اون یه روایت واسطه سوم عدله، تو خود صفات راوی بخیم حساب کنیم. یا تو روایت الف واسطه چهارم افقهه، تو روایت ب واسطه پنجم افقهه. اینه چی میخوام بگم؟ وقت تعجب کنیم از مثل آقای آخوند که دیروز میگفت اگر شما مرجحات رو عمل کنید جا برای تأخیر کم میمونه. ما دیروز گفتیم که گاهی این یه مزیت داره اون نداره، اون یه مزیت داره این نداره. حالا امروز یه چیز اضافه میخوام بگیم، از همون مزیته که مثلا صفات راوی باشه، وقتی واسطه ها بیشتر از یکی میشه، گاهی وقتا چیز دیگه، مثلا تو این روایت اصحاب اجماع هستند، تو اون روایت اصحاب اجماع نیستند، یا واسطه چهارم این روایت از اصحاب اجماست، اون روایت واسطه پنجمش اصحاب اجماست. واسطه وقتی زیاد بشه صفات راوی خیلی سخت میشه. حالا امام چون زراره داره سوال میکنه، البته زراره که سوال میکنه امام برای دیگران هم میگن، فقط برای زراره که نمیگن. منتها فرض امام اینه که بین شخصی که گاهی ما شوخی میکنیم گوره گیرا گیر کرده به خاطر همین تعارض دوره باید، با امام یه واسطه است. امام میگن خب بالاخره وقتی یکی باشه آدم قشنگ میتونه تصمیم بگیره که کدام اوسقه کدام عدله. لذا نگاه کنید، امام فرمودن خوز به قول اعدله هما اندک و اوسقه هما فی نفسک، اونی که در نزد تو اوسقه. الان بذارید، نه دلیل نداریم، حال بذارید من یک سوال دارید من. فقلتو میگه خدمت آقا عرض کردم، انهما معن عدلان مرضیان موثقان. مرضیان هم زراره اضافه کرد، اینا هر دو عادلند به عدالت، اصلا عدلی بینشون نیست. این منظور اینه ها، بلا عدل که مفروض بود، عدلان یعنی مساوی هن. هر دو مورد پسند اصحابن، مرضیان اندر اصحاب، سوء سابقه ندارن و حرفشون هم مورد اعتماد موثقن، اطمینان بخشه. امام فرمودن خب اگه اینطور شد پای عامه رو بیار وسط. انظر ما وافق منهما مذهب العامه فترکو و خذ بما خالفهم، نگاه کن اون روایتی که به جای ما میذارید روایت دیگه، چون بحث سر روایت دو تا روایته. انظر روایتن اینجور میشه حدیثن، نگاه کن به اون حدیثی که از این دو تا روایت موافق مذهب عامه است. مثلا یه روایت با مذهب عامه میسازه، تو روایات غروب، روایات غروب اون دسته از روایات که میگه با استتاره قرص مغرب میشه با مذهب عامه سازگاره. اصلا بعضی به همین خاطر هم فتوا ندادن ها، گفتن اینا بوی تقیه میده، ولی روایت مغرب دیگه بوی تقیه بفرمایید نمیده. حتی به نظرم طهارت اهل کتاب هم همینه. حالا من باید یه نگاه بکنم، شما هم نگاه کنید. اونها نسبت به اهل کتاب خب خیلی هاشون ذبیحه‌شون رو قبول دارن، اونها رو پاک میدونن، مثل نظری که الان امامیه اخیراً داره هی تقویت میشه. به هر حال امام گفتن مذهب عامه اگر بود اترک ها، طبیعتاً اونی که خالفه هم بگیر. حالا من اینجا شما رو حساس کنم علما رو روایت، اینجا امام دارن مذهب عامه، مذهب عامه. برخی روایات که حالا شاید فردا برسیم بخونیم، فردا اونجا داره که اونی که موافق روایات عامه است یا مخالف روایات عامه است. من الان شما رو حساس میکنم، ولی بحثشو بذارید برای مثلا یکی دو ماه دیگه، که این مخالف عامه اگر بود رد کن. خوب دقت کنید، منظور مذاهب فقهی عامه مراده یا منظور روایات عامه یا حتی فضای عمومی رائج بین عامه. اینا ببینید با هم فرق میکنه ها. مثلا اتفاق میفته که مذهب مالک، من مالک رو مثال میزنم چون مالک ابن انس زمان امام صادق بود و چیز بود، یعنی فقهش دیگه جا افتاده بود، سنش هم همون حدود امام صادق هست، از طرفی هم مورد عنایت حکومت بود، حتی در حج راوی میگه که کسی صدا میزد از طرف حکومت که هیچ که فتوا نده جز مالک و ابن ماجشون. حالا ابن ماجشون هم قصه ای داره که از کجا اومد، یعنی امام صادق فتوا نده، امام باقر فتوا نده، ابن ماجشون و مالک، یعنی مورد عنایت حکومت بود. برخلاف مثل ابو حنیفه که اولا تو عراق بود که کمتر حوزه فرمایشات امام بوده، بعدم اصلا ابو حنیفه سال 170 به بعد مشهور شد، مطرح شد، اونم توسط شاگردانش، خودشم با حکومت نه میانه ای نداشت، درگیر بود، چون ابو حنیفه شاگرد زید ابن علی ابن حسین بود، قیام زید، و کمکم میکرد، کمک مالی میکرد به زید. حال چیزایی که نوشتن، من تخصص تاریخ ندارم، مطالعات تاریخی اینجوری میگه. خب مثلا اینا بحثی که ما داریم، من معذر شما بگم شاید نزدیک 20 ساله همیشه هر وقت یادم میومد که میخوام برسم به بحث تقیه و مخالفت عامه و میلرزدم که چجور از توش در بیریم با این بحثا. یه دفعه بعضی اینا رو نگاه نمی کنن. خب یه موقع خدمتی که از بزرگان بودیم، یه فتوای رو از امام صادق بود رد کرد، گفت این مذهب شافعیه. بعد من خدمتشون عرض کردم آقا شافعی سال 150 متولد میشه، یعنی 2 سال بعد از شهادت امام صادق. بعدش هم یه مدتی عراق بوده، بعد میره مصر آرام آرام. چرا؟ با اینکه جوانم 50 خورده سالش بود مرد، ولی خب جا باز کرد. خب امام صادق که 2 سال قبل از تولد شافعی وفات کردن، چطور از مذهب شافعی چیز کردن؟ به هر حال ببینید گاهی اینطوری میخوام رفتار کنیم با قضایای تاریخی. خب میگیم رد میشیم، اما اگر بخوام این دقت خواب بشه اون وقت چی میشه؟ حالا من اون بماند انشاءالله بعد خواهیم گفت. اما این بحث مذهب عامه منظور چیه؟ یعنی روایات عامه، یا مثلا اونی که مورد عنایت حکومته ولو مال همه عامه نباشه، مال مالک ابن انس باشه. یا مثلا الان من مورد ندارم، ممکنه یه چیزی بین عامه معروف بوده ولو وقتی تو روایاتشون میرفتی اینجوری نبوده. بعضی چیزا ممکنه تو خود بین شیعه یه چیزای حساسیت هایی نیست که مثلا بعد میری روایت میری نداره، میری فقه میبینی نداره، فقه هم خیلی نیست، اما بین عوام شیعه هست. خب اونا هم همین عوام رو داشتن دیگه، یعنی هرچی ما داریم اونا هم داره، هرچی اونا دارن ما به یه نحوی داریم. مذهبمون یه چیز بگه، مثلا مذهب فقهی، روایات ما یه دلالت داشته باشه، رایج بین عوام یه چیزی، حالا که پای حکومت هم بیاد نظر حکومت هم یه چیز دیگه باشه. نظر حکومت به مذهب مالک باشه، رایج بین مردم مثلا در عراق نظر ابو حنیفه باشه، تو مجموعه تو روایات یه چیز دیگه باشه بین اونها. حالا اینا دیگه از مشکلاتی است که دوستان باید بذارید. من حساس میکنم شما را که شما میگم کمی سهیم بشید، ببینید چیزی گفتن آقایون نگفتن، یا ما باید به هر حال ورود کنیم به امید خدا بعدی ها بیان کاملش کنن. حالا اینجا امام میگن مذهب عامه، و بعدم میگن خذ به ما خالفهم. حالا جالب اینه که بعدش دیگه نیومده خالفهو، قاعدش این بود که خالفهو باشه، یعنی خالفه چی؟ مذهب رو. ولی راوی دیگه هم آورده، اونی که مخالف مذهب عامه است بگیر، اونی که ببخشید اونی که موافق مذهب عامه است کنار بذار، اونی که مخالف عامه است بگیر. خب شاید مثلا اینا باعث بشه که ما دیگه رو کلمه مذهب و بعد اخبارهم داره اینا دیگه خیلی حساب باز نکنیم، ناچارشیم این کارو بکنیم. به هر صورت حالا اجمالا معنا کنیم، اگر تو اهل تسنن مجموعشون حساب کنید، یه بسته روایتشون و فتواشون و عوامشون مردمشون اینجوری، اگر دیدید یک طرف موافقه مثلا غروب به استتار قرص باشه مغرب، هم روایتشون میگه هم فتواشون هم رفتارشون، تا غروب میشه وای میسن نماز، تا غروب میشه وای میسن نماز. اگر اینطور شد اینو بذار کنار، اون یکیشو بگیر. بعد میگه قربان شما ربما کانا معن موافقین لهم او مخالفین، هر دو موافقه هر دو مخالفه. حتما باید اینجور معنا کنیم آقایان، هر دو موافقه یعنی خود اونا اختلاف دارن مثل ما، یکی از روایات با بخششون موافقه، یه روایت با بخش دیگه. این تو باید درستش کنیم، ولی نمیشه که دو تا متضاد اونا اگر نظر واحد داشته باشن که نمیتونیم بگیم هر دو موافق اوناست. گویا میخواد بگه خود اونا هم اختلاف دارند. از این سنجه ما نمیتونیم استفاده کنیم. اینطوری میگه. و از اینجا معلوم میشه، از این سوال آخری آقایان معلوم میشه که اون قبلی که فرمود اگه موافق مذهب عامه است بگید، یعنی موافق عموم عامه، عموم عامه، یا به تعبیری عامه عامه، عموم عامه، یا اونی که میگه موافق باشه یعنی موافق عموم باشه، مخالف باشه یعنی مخالف عموم باشه. و الان اگر مخالف مثلا یه دسته از سنی ها باشه تو مدینه، یا مخالف یه گروه از سنی ها باشه در کوفه فقط، این سنجه نیست دیگه. باید بگیم عموم، حالا نمیگیم قاطبه، کل اما عموم باشه. بعد زراره میگه آقا اگر این نبود، خود اونام دو گروه بودند، حالا یا به طور مساوی یا خلاصه 40% و 60% بود، یعنی یه جور نبود که بگیم عموم یک طرفند. امام فرمودن که خذ بما فیه الحائطة لدینک، بگیر به روایتی که، حالا این دو رقم میتونیم معنا کنیم دوستان، اینا نگید روایت ساده هستانه، معلوم شد ساده هم نبود خیلی. ببینید این روایت میخواد بگه از این دوتا، از این دوتا هر کدام موافق احتیاطه یا نه. امام میگن دیگه اینجا احتیاط کن، حالا اگر یکی از اینا موافق احتیاط بود بگیر، نبود کلن احتیاط کن. اینو از کجا میگن علما؟ یادتون باشه شیخ انصاری که قبلا داشتیم میگو بعضی از روایات دلالت میکند برای این که اگر حالا سنجه های جلوتر نبود، از همون دوتا هر کدام با احتیاط موافقه، که قهرن اگر از اون دوتا هیچ کدام موافق احتیاط نبود باید بریم سنجه بعدی، یا نه اصلا کلن اگه موافق احتیاط هم نبود این دوتا رو بذار کنار. این دوتا مثل که یه روایت دلالت بر قصر میکنه، یه روایت دلالت بر تمام بودن میکنه. تو بحث مسافرت داریم کسی که میخواد بره بره، نمیخواد برگرده، یه بحث اختلافی هست. خب اونجا یکی میگه قصر، یکی میگه تمام، این که احتیاط معنا نداره. نگی چهار رکعت احتیاطش بیشتره، بنا شد که چهار رکعت با دو رکعت دو چیز باشن، به شرط لاس وسطش سلامه. اما اینجا احتیاط اینه که هر دو رو بخونیم، اینه که با هیچ کدام روایت نمیسازه. حال ببینید این روایت کدام رو میگه. امام میگن خذ به آنچه که در آن چیز احتیاط هست نسبت به دین تو. اگر به جای ما روایت بذاریم، یعنی از این دوتا روایت هر کدام موافق احتیاطه، قهرن اگر هیچ کدام موافق احتیاط نیست دیگه جواب امام نیومده، اونجا ناظر به جواب امام نیست. اونجا اگر بگیم به ما، یعنی به عملی که، بگیر به عملی که، یعنی کاری بکن که احتیاط کرده باشی. خب اینی لازم نیست که از این دو روایت، یعنی اینجا باید احتیاط کنی. ولی ظاهرن که اصلا به قرینه ادامه سوال منظور از ما یعنی روایت، پس اینجور معنا کنیم، فخذ بگیر به روایتی که از این دو روایت درش احتیاط است. لذا بعدش میگه که فقلت انهما معا موافقان للاحتیاط او مخالفان للاحتیاط. هر دو موافق احتیاطه، هر دو مخالف احتیاطه. حالا هر دو مخالف احتیاط باشه میشه، یکی میگه قصر نه تمام، یکی میگه تمام نه قصر. چون احتیاطی میگه بگه هم تمام هم قصر، اما چطور میشه که هر دو موافق احتیاط باشه؟ اینه دیگه، مثلا باید حیثی حساب کنی، بگیم از یه جهت این موافق احتیاطه، از یه جهت اون. مثلا یه روایت دلالت میکنه بر اجرای حد در اصل غیبت، یه روایت دلالت میکنه بر عدم جواز اجرای حد در اصل غیبت. خب این احتیاط از این جهت که بالاخره حدود رو اجرا کنیم، حق الله، روایت دال بر اجرای حد موافق احتیاط. اون که میگه عدم اجرای حد از نظر حق الناس، به هر حال انسانها رو انسان شلاق بزنه زندان کنه، مخالف احتیاطه. از یه جهت این میشه، از یه جهت اون میشه. حالا به هر حال زراره فرض کرده دیگه، شاید فکر کنید مثال بهتری هم پیدا کنید. خلاصه گفت که اگر هر دو اینجوری هن، هر دو اینجوری هن، امام فرمودن که اذن فتخیر یا فتخیر، ثلاثی مجرد، فتخیر احدهما یا فتخیر احدهما، یکی رو اختیار میکنی میگیری و دیگری رو رها میکنی. حالا یه بحثی که انشاءالله بعدن داریم اینه که این تأخیر ابتداییه یا استمراریه. میتونه یه ما اینو انتخاب کنه، یه ما اونو، یه هفته اینو انتخاب کنه، یه هفته اونو، یا نه اگر انتخاب کرد دیگه تا آخر عمرش باید بره. این بحثی که بعدن میگیم. خب فکر نمی کردم دوستان اینقدر روایت ما رو معطل کنه، ولی وقتی دقت میکنه آدم میبینه نکاتی داشت. آقایون، روایت، من یک گزارش کوتاه میدم هستم با شما تا آخر. آقا روایت از نظر سند خرابه، داغونه، کان داغانا. ببینید آقای احصائی، ایشون متوفای 940 قرن دهم، الان ما با اوت طرفیم، ایشون نقل میکنه از علامه قرن هشتم، نیمه اول قرن هشتم، 726 وفات کرده علامه، 200 سال فاصله داره وفاتاشون، 214 سال. علامه از زراره نقل میکنه که قرن دومه، علامه قرن هشتم از زراره قرن دوم. کی یعنی وسط ها، کی ها بودن؟ سند خراب است، ولی ازا این سند باعث میشه که ما دیگه نتونیم رو مثلا متفردات روایت تمسک کنیم. وقت نگید خب ما سند میخوام چه کار، اخبار ترجیح که فقط این نیست، اینم میشه یکیش. جوابتون رو میدیم، میگیم روایت وقتی سندش مشکل پیدا میکنه دیگه نمیتونیم، اگر یه مثلا مثل همین که اختلاف این داره با روایت ابن حنزله، تمام این اختلافات به نفع کی تمام میشه؟ به نحو روایت ابن حنظله، چون اون سند داره این نداره. تو متفردات دیگه به درد ما نمیخوره. بله اصل لزوم ترجیح در مقابل آقای آخوندی که میفرماید تأخیر، بله این روایت هم کمک روایت دیگه میکنه، از این جهت روایت میشه مستفید. این انشاءالله دقت میکنید نکته مهمی است. از نظر تحلیل محتوا خب خیلی فرق داره این با روایت ابن حنظله. تو این روایت 4 سنج اومد: شهرت، وصف راوی، مخالفت با عامه و مخالفت با موافقت با عامه، یکی سنجه ترجیح، یکی سنجه تأخیر و یکم موافقه با احتیاط. آخر کارم که تأخیر مطرح شد. کاری که فردا داریم دوستان، حالا دارم نگاه میکنم تو این روایت، حالا برگم دستتون میاد، خوبم شد برگ دستتون نیست، شب خودتون مجبور میشید. اولا بعضی اشکالاتی که گرفتن مثل آقای آخوند بر این روایت، کفایه رو شب ببینید، مطمئن نه فقط کفایه رو ببینید، اشکالات بر کفایه رو فکر کنید طبق اون مناقشاتی که ما دیروز داشتیم، و بعد یک مقایسه کنید این روایت با روایت ابن حنظله، اشتراکاتش رو در بیارید، اختلافاتش هم در بیاد. گرچه ما داریم بررسی موردی میکنیم، ولی یه وقت تو ذهنتون نیاد که این که بررسی موردی نیست، مقایسه. چرا؟ اونی که بعدا میگیم در نظام و سیستم یعنی کل، ولی یکی رو با دو، دو رو با سه، سه رو با چهار، تو همین وسایل به اصطلاح بررسی موردی و خرد رفتار میکنیم. تا فردا انشاءالله. بیاد اینجا آقاتون.